صحیفه رو باز میکنم، به فراز هفتمش میرسم و در کلماتی که سید و ساجدین در مقام صبر در سختی ها گفته غرق میشم. با زبان بی زبانی میگم یا صبور. سعی میکنم در مقام صبر تو پا بر جا بمونم، قدم هام در مصاف صفای صبرت به جستجوی مربه آرامشت می گردن. خدایا صبر در مقابل امتحانات تو طعمی به گوارای بهشت داره. آزمونت رو شکر، صبرمونو در برابر سختی ها زیاد و زیادتر کن.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
الهی، در این ماه با دعا و صدقه در برابر بلاها خودمان را ایمن می سازیم. به راستی جز تو چه کسی می تواند دستگیر ما هنگام سختی و بلا باشد؟ در این لحظه گوش جان می سپاریم به دعای ماه صفر.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت به عظمتک جمیع خلقک، فکفنی شر خلقک، یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبول باشه عبادت‌های شما دوستان عزیز و همراهان محترم. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو ورزش. سپاس از همراهیتون و دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی ورزش و جامعه باشید تا حدود ساعت 13.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به برنامه ورزش و جامعه. این هفته هم همراه شما هستیم با برنامه ورزش و جامعه تا پنج شنبه و قصد داریم که یک موضوع خیلی مهم و درآمدزا رو در ورزش مورد بررسی قرار بدیم، موضوعی که عنوان کلیش تا حدودی در شرایط عادی الان رو عرضه می کنم به واسطه کرونا، عنوان کلیش در شرایط عادی در کشور ما تا حدودی مقفول مونده و قابلیت پرداخت بیشتر داره و ظرفیت‌های بسیار بالاتر. عنوانی که ورزشی هم بهش اطلاق میشه دیگه خیلی مقفول مونده. فکر میکنید در مورد چه عنوانی صحبت میکنید؟ تأکید مجدد من بر این هست که ما شرایط رو و اتفاقات رو، فعالیت‌ها رو داریم بر بستر عادی مورد ارزیابی قرار میدیم، یعنی شرایط عادی اجتماعی. در حال حاضر با توجه به کرونا خیلی محدودیت‌ها داریم، اما نگاه ما نگاه کلی تر است. اما اون عنوانی که عرض کردم خدمتتون و احتمالاً بهش فکر کردید برای چند ثانیه هم که شده یا حداقل چندین و چند عنوان از نظر شما گذشته، نمیدونم به نتیجه رسیدید یا نه، اما ما قصد داریم که در این هفته در مورد گردشگری ورزشی با شما صحبت کنیم. شما تا حالا گردشگری ورزشی رو تجربه کردید؟ اصلا میدونید تعریفش چیه؟ تمام فعالیت‌ها و سفرهایی که شما انجام میدید، فعالیت‌های در قالب سفر که انجام میدید و مقصدتون ورزشه، میشه گردشگری ورزشی. حالا میتونه یک رویداد باشه، برید جام جهانی رو ببینید، از تهران پاشید برید مثلا مشهد دیدار نهایی جام حذفی رو ببینید، اینا همش میشه گردشگری ورزشی. یا نه، تصمیم بگیرید که با دوستانتون یک فعالیت جاده‌ای انجام بدید، با ماشین به دل کبیر بزنید، آفرود کنید، از اونجایی که حالا یکم هم حاشیه دارن آفرود کارها و کلن این مقوله آفرود، اخیراً یه سری قوانین جدیدی در موردش وضع شده که چه بسا قابلیت تغییر داره، چون ما خیلی مزامین مختلفی داریم که به طبیعت آسیب میزنه که این شاید در جدول رده‌بندی اون پایینا قرار بگیره، اصلا لیگ دست سه بازی بکنه، یعنی اونقدر نمیتونه تو اولویت بالا باشه. حالا به هر حال نمیخوام وارد بحثش بشم، اما چون ماشین سواری یکی از ورزش‌های حال حاضر در دنیا به وجود میاد، در نتیجه آفرود هم میشه گردشگری ورزشی، رفتینگ هم میشه گردشگری ورزشی، برید با قایق به دل آب بزنید، آب‌های خروشان رو تجربه بکنید، و این موقعیت‌ها در حال حاضر در ایران هست، یعنی دارن بهش میپردازن و شاید نسبت به مثلا 6-7 سال گذشته که پیشرفت قابل توجهه تو حوزه گردشگری ورزشی. یا مثلا چی کار بکنیم؟ پاشیم بریم کوه، یک کمپی توی کوه راه اندازی بکنیم، یه دو شبانه روز، هم کوه نوردیست، کوه پیماییست و هم گردشگری و مزامین متعدد دیگه، فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای که ما قصد داریم در طول هفته در موردش صحبت بکنیم. اما شمای شنونده عزیز چه فعالیت، یا بهتره بگم که چه گردشگری ورزشی تا کنون تجربه کردید؟ اگه رفتید یه مسابقه رو دیدید بهمون بگید، اگه این فعالیت‌هایی که من خدمتتون عرض کردم رو انجام دادید باز هم با ما در میون بگذارید، اگر چیز دیگری هم بوده حتما مطرح بکنید تا ما هم بیشتر بدونیم. متشکرم ازتون. 2020 2013 8788 شماره تلفن‌های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه ما. با ورزش و جامعه همراه باشید. خب خدمت شما عزیزان عرض بکنم که من یه برنامه کلی بگم خدمتون که میخوایم توی این هفته چی کار بکنیم. اول میخوایم یکم بریم به عمق ماجرا، ببینیم گردشگری ورزشی به طور ذات چیه، چه فرصتهایی داره و چه چیزهایی در حال حاضر در کشور ما داره تهدیدش میکنه. اصلا جهان چه درآمدی داره از گردشگری ورزشی، چقدر حساب باز میکنه روی گردشگری ورزشی، این یه مقوله. دوم، جایگاه وزارت ورزش و جوانان کجاست تو حوزه گردشگری ورزشی؟ چی کار کردن؟ و سوم، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برای این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام داده و چطور داره از کسانی که پیش قدم میشن حمایت میکنه؟ بشنوید برنامه ورزش و جامعه رو.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
ظهر شما بخیر. خیلی متشکرم که برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. من یک اشتباه خودم رو تصحیح بکنم. بنابر عادت، چون سالیان سال بود که ما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشتیم، اشتباه لفظی رخ داد. الان یه مدتی هست که وزارت شده و باید بگیم وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران. این رو گفتم اصلاح بکنم، بر اساس عادت این اشتباه رخ داد، پوزش میخوام از شما. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب علی شادلو، کارشناس ارشد حوزه اکوتوریسم ورزشی، و ایشون اولین میهمان برنامه ورزش و جامعه در این هفته هستن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما بزرگوار، شنوندگان محترم و گرانقدرتون و سایر همکاراتون که زحماتشون باعث میشه ما بتونیم میزبانی شما رو تجربه کنیم و مهمان و مردم عزیز باشیم.
سپاسگزارم از شما. بیاید با این سوال کاملا ابتدایی و در این حال ریشه‌ای شروع بکنیم که تعریف شما به عنوان کارشناس ارشد از گردشگری ورزشی چیه؟
خدمت بزرگوار عرض کنم که تعریف گذاشتن و نظر شخصی دادن در بذات دانشی من نیست. این کار کسایی است که در یک حوزه علمی مرجعن و حتما تحصیلات بالای PhD دارن. من فقط شما رو ارجاع میدم به تعریفی که بزرگان این علم براش برشمردن. عرض کنم خدمت شما که دو دیدگاه در گردشگری ورزشی وجود داره. من گوش میکردم فرمایشات از سالی رو. شما جزو کسانی هستید که دیدگاه دوم رو دارن و میگن که چه بریم برای تماشاچی بودن در یک رویداد ورزشی، چه از یک خدمات ورزشی مثل موزه یا خدمات درمانی در حوزه ورزش مثل توانبخشی استفاده کنیم، هم توریسم یا گردشگر ورزشی هستیم، چه اینکه یک فعالیت ورزشی در دل طبیعت انجام بدیم هم جزو گردشگران ورزشی هستیم. تعریف دیگری هست که دومی رو جزو گردشگری ورزشی نمیدونه و اگر شما یک فعالیتی رو عذرخواهی میکنم به خدمت شما عرض شود که در حوزه گردشگری انجام بدید و ورزشی درش باشه، مثل مثالی که زدید از آفرود و رفتینگ و دره نوردی و اسکی کوهستان و هر آن چیز دیگر، با یک مرز اصلی و علمی تفکیک میشن از هم دیگه. و اون مرز این هست که اگر افرادی که به اون حوزه میپردازن پیشینه ورزشی داشته باشن، برای مثال آدم های به کوه مراجعه میکنن و اینها کسانی هستن که دوره های آموزشی کوهنوردی رو تحت نظارت وزارت ورزش فدراسیون کوهنوردی پشت سر گذاشتن و در قالب باشگاه های کوهنوردی فعالیت میکنن، اون فعالیت کوهنوردی زیر تیتر ورزش قرار میگیره. اما اگر یک فردی است که پیشینه علمی و آموزشی در گردشگری نداره، حالا در ببخشید کوهنوردی نداره، حالا یه ذره مثال بخوام شفاف کنم چون کنواردی خیلی دیگه تلفیق میشه، اینمونه که یه کسی بگید اصلا تا الان باشگاه تکواندو به خودش ندیده، حالا میخواد بره مسابقات تکواندو شرکت کنه، اصلا نه بعد لباس شیرازی کروند شبنده، صرفا داره میره یه راه پیمایی تو کوه انجام بده با دوستانش، حالا ما بگیم اونم داره گردشگری ورزشی میکنه، اون وقتی خلأ قانونی داریم تحت لوای کدام شخص حقوقی و مسئولیت، منظورم باشگاه کوهنوردیه، زیر چتر علمی کدام دانش، منظورم محصولات و خدمات آموزشی فدراسیون های ورزشیه، خب صرفا داره کوهنوردی میکنه. و جالبه شما بدونید مثلا ما جمعیت 20,000 نفری داریم در هر آخر هفته تو ارتفاعات تهران که کمتر از یک دهم اونها اون تعاریف ورزشی در موردشون شمولیت پیدا میکنه و بیشتر اونها گردشگرانی هستن از جنس گردشگران انبوه که موضوعشون مدیریت اوقات فراغته که در دل اون به ورزش هم میپردازن. اگر که بپرسید من به کدوم نظر نزدیکم، من به نظر دوم که الان برای شما بستش دادم چون نگاه قانونی روشه، نگاه علمی روشه، نگاه دانشی روشه نزدیکم، تا اینکه بگیم چون اسمش گردشگری ورزشه شامل هر فعالیتی در حوزه گردشگری یا هر فعالیتی گردشگری در حوزه ورزش می شود. این یک تعریف در حقیقت جامع تری است که مقدار خالی از مناسبات.
من در مورد اون نکته که اول خودم عرض کردم بگم، البته که من قائل به هیچ یک از این نظریه ها از جانب خودم نیستم چون اینجا در واقع برنامه رو صرفا اجرا می کنم و یاد می گیرم و اتفاقا دنبال اینم که ببینم کدومش کامل تره. اما احساس بنده این هست که اگر ما به سفری بریم و در اون سفر در اون گردش فعالیت ورزشی هم انجام بدیم، الزاماً گردشگری ورزشی نکردیم. گردشگری ورزشی چه بسا به این تعریف باشه که ما به قصد و مقصد ورزش فعالیتی رو انجام بدیم، بریم که یک فینال رو ببینیم، بریم که مثلا رفتینگ کنیم، بریم که آفرود کنیم، یعنی هدف غایی و اصلی ما در سفر ورزش باشه به نوعی.
ببینید البته باز هم با حول و حوش 90% از این تعریفی که دادید به غیر از اون قسمت آفرودش موافقم. عرض کنم خدمت شما که ما یک تعریفی در علم گردشگری داریم به اسم اکتیویتی بیس توریزم یا گردشگری فعالیت محور
یا گردشگری فعال.
فعال نه، فعالیت محور.
یعنی این متفاوت با گردشگری فعاله؟
بله، گردشگری فعال اصلا موضوع دیگری است، یعنی وارد حوزه های تعاریف نرم میشه، مثلا مثل جامعه شناسی، روان شناسی، همه اینا. بله. گردشگری فعال.
خب پس اینو داشته باشیم، همون موردی که شما فرمودید رو توضیح بفرمایید که بعد اینم مفصل بگم.
فعال یه مقداری جنسش جنس مسئولیت اجتماعی و پاسخ به سری از نیازها و اینهاست. خدمت شما شد که گردشگری فعالیت محور شامل همه انواع سفری است که در دلش نوعی از فعالیت خاصی انجام میشه و اصلا اونجا گردشگری خودش رو وامدار رشته های بیرونی نمیدونه، حتی اگر به اون رشته ها پرداخته بشه. یعنی اگر شما صحبت از آفرود میکنید، اتومبیل رانی با دوره های اتومبیل رانی زیر نظر فدراسیون اتومبیل رانی در رشته های معین و در مکان مشخص اسمش میشه ورزش اتومبیل رانی. وقتی نه مکان مشخصه، نه رشته مشخصه، نه کلاس خودرو مشخصه و تعداد افرادی که میان از یک تعدادی بیشتره و دیگه جنسش جنس مسابقه نیست و جنسش جنس اوقات فراغته، از زاویه گردشگری اگه بهش نگاه بکنید، اینها دارن یک گردشگری موضوعی و یا یک گردشگری فعالیت محور را انجام میدن. درسته که در دلش یک اتفاق ورزشی میفته که حالا ما اتومبیل رانی به عنوان ورزش داریم، اما
این تعریف اون ورزش اتومبیل رانی رو نداره.
درسته، یعنی اون تعریف شامل یک زیر تیترهایی است که میبوید همجور
گشت و گذاره، مثل یک کمپ خیلی ساده بدونش خالی.
شاید برای شما جالب باشه بدونید که این مرزی که الان داریم سعی میکنیم مشخصش کنیم در مواقع حوادث بسیار خودشو نشون میده. یعنی اگر یک کوهنوردی یا یک آفرودری دچار یک حادثه‌ای بشه در یک منطقه کویری یا کوهستانی و اون موقع بخواد دستگاه قضا و قانون اون حادثه رو کارشناسی کنه، اگر شما بگید که ورزشی است میگه کدوم باشگاه، اگر بگید باشگاه X یا Y میگه خب اون باشگاه رو بیارید، مدیر مسئولش رو بیارید، بیمه مسئولیتش رو بیارید، میخوایم به این حادثه پاسخ بدیم. اگه شما بگید آقا ورزش کرده، میگه کدوم باشگاه؟ میگه باشگاهی نبوده دیگه، رفته اتومبیلرانی، رفته راه بره تو کوه. باشگاه میگه پس اصلا ما اینجا نه با رئیس باشگاهی طرفیم، نه با بیمه مسئولیت ورزشی طرفیم، نه با بیمه ورزشی طرفیم. اگر خودش کرده با خودش در طرفیم. اگه تحت لوای یک آژانس یا یک گروه سامان دهنده‌ای که حالا متاسفانه در حوزه گردشگری گروه‌ها یک وچهشون وچه گروه‌های رسمی و حقوقی است، وچهشون ما میگیم قاچاقچی‌های صنعت گردشگری، افرادی است که همینجوری با یه اینستاگرام و در فضای مجازی آدم ها رو جمع میکنن و بدون هیچ پشتیبانی حقوقی میبرن به سفر، حالا انواع مختلفش از آفرود گرفته تا کوهنوردی تا درنوردی امثال هم. اون موقع در حقیقت قاضی یا قانون به موضوع از مسیر گردشگری میپردازد که اگر باز اشخاص حقوقی و بیمه ها بودند که پاسخ حادثه داده میشه، اگر نبودند اون وقت ما با افراد حقیقی آموزش ندیده بدون مسئولیت در وجود اومدن یک حادثه طرفیم. خواستم این تعریف و صحبتامونو به یه جای ببرم که یک ذره مرز و محدوده رو معلوم بکنم.
خیلی متشکرم. بیایم در خصوص درآمدزایی صحبت بکنیم. البته شاخه‌های متعددی هست از همین گردشگری ورزشی، که خب حالا شاید اون گردشگری ورزش فعال هم مثلا یکی از شاخه‌هاش بشه، گردشگری ورزشی نوستالژیک یا تاریخی بله. مثلا یه بخش دیگریش بشه که حالا شاید مثلا شما ردش بکنید، یعنی بگید آقا رفتی اونجا مثلا یه موزه اگر دیدی، مثلا موزه بارسلونا رو رفتی دیدی، اگر به اون قصر رفتی این اصلا گردشگری ورزشی محسوب میشه یا نمیشه. ما تو کشور خودمون، این در واقع بخش اول سوال من هست، بخش دوم سوالم ظرفیت ما و میزان ارزاوری این شاخه برای کشوره، که حالا تمرکز بذاریم رو بخش اول و نظر شما رو جویا میشن.
ببینید باز به نکته نقض اشاره کردیم. ما یه موقعی اثر علم ورزش یا حالا اثر دستگاه ورزش یا حالا همون وزارت ورزش به موضوع نگاه میکنیم، یه موقعی از علم گردشگری، دستگاه گردشگری، سازمان متولی هم وزارت گردشگری به قضیه نگاه میکنیم و میایم یک مرزهای علمی میکشیم بین نوع فعالیت. به قول شما اون گردشگری ورزشی نوستالژیک مثل بازدید از موزه یک تیم خاص، مصادیقی از این مرزبندی بین فعالیت هاست. حالا میخوام شما رو دعوت کنم از سر دستگاه متولی نگاه نکنید، از سر گردشگر نگاه کنید. شما یک صفحه رفتید به اسپانیا، ممکنه سواحلش رو ببینید، هتل‌هاش رو ببینید، جاذبه‌های گردشگری تاریخی و فرهنگی و انسانیش رو ببینید، در این حال برید یک جاذبه گردشگری ورزشی هم ببینید. آیا شما به عنوان یک گردشگر میایید مرزبندی می‌کنین و میگید که من امروز صبح که خواب پاشیدم، صبحونم رو خوردم، میخوام یک اکتیویتی بیس توریسم داشته باشم، یک اسپورت توریسم داشته باشم، یک کالچورال توریسم داشته، اینا مباحث علمیشه. یعنی منظورم اینه که بگیم 2 ساعت وقت رو میخوام بذارم تو حوزه فرهنگ، 2 ساعت میخوام بذارم تو حوزه ورزش، 2 ساعت میخوام بذارم تو حوزه ماجراجویی. گردشگر اینجوری نگاه نمیکنه، او برنامه روزش رو نگاه میکنه و نگاهش نگاه کیفی است، نه کمی است و نه علمی است. صرفا میخواد بگه آقا خیلی خوش گذشت، خیلی جاهای جالبی رو دیدیم، من چون به فوتبال علاقه من بودم رفتم موزه بارسلونا رو دیدم، رفتم استادیومش رو دیدم. اون دنبال کیفیته. لذا ما اگر هوشمندانه به این بحث نگاه بکنیم، باید از هر دو سر به قضیه نگاه بکنیم. چون قسمت دوم سوال شما کاملا به این موضوع برمیگرده. مثلا آیا ممکنه ما در نمودارهای آماریمون این نظر رو بدیم که سهم کشور X از گردشگری ورزشی چقدر طوله؟ شاید باید بریم ببینیم درآمد موزش چقدره، درآمد بازدید از استادیومش چقدره، اما میتونیم بگیم این مسافری که اون روز رو به جاذبه های تیم بارسلونا اختصاص داد، نهار هم خورد، اقامت هم کرد، درآمد نهار و اقامت و حمل و نقلش مال کیه؟ مال گردشگری ورزشیه یا مال خدمات عمومی گردشگریه؟ لذا مرزبندی در این نمودارهای آماری بسیار آسون نیست و کار پیچیده است. اما ما باید بریم اینجوری نگاه کنیم که ما به عنوان متولیان این داستان، چه در حوزه گردشگری و چه در حوزه ورزش، چه خدماتی رو به وجود آوردیم که اون خدمات عامل ایجاد یک گردش مالی است. برای مثال آیا اگه بارسلونا موزه داره، پرسپولیس هم موزه داره، اگر که اونها استادیوم های خصوصی دارن، ما هم داریم که مردم برن بازدید کنن. اگر اونها رویدادهای